ساعت 10 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از بازداشت 4 نظامی آمریکایی در لیبی خبر داد. پلیس ترکیه با تظاهرکنندگان مخالف دولت رجب طیب اردوغان درگیر شد. و قاهره روز جمعه شاهد خشونت‌های گسترده بین پلیس و طرفداران اخوان المسلمین بود. خانم آقایان، با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه از بازداشت 4 نظامی آمریکایی از سوی دولت لیبی خبر داد. جن ساکی جزئیات بیشتری از این خبر را اعلام نکرد، اما خبرگزاری‌های رویترز و اسوسییتد پرس به نقل از منابعی گفتند که این 4 تن آزاد شدند. آمریکا حامی سرنگونی حکومت معمر قذافی در سال 2011 بود، اما در سپتامبر 2012 4 آمریکایی از جمله سفیر آمریکا در لیبی در حمله تندروهای اسلامگرا به سفارت این کشور کشته شدند. پلیس ترکیه روز جمعه تلاش کرد با به کارگیری گاز اشکاور، خودروهای آپاش و شلیک گلوله‌های پلاستیکی مانع تظاهرات مخالفان دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور در خیابان‌های استانبول شود. تظاهرات مشابهی در آنکارا، پایتخت و ازمیر علیه دولت برگزار شد و تظاهرکنندگان خواستار استعفای آقای اردوغان شدند. با این وجود آقای اردوغان روز جمعه طی سخنانی در جمع طرفداران خود در منطقه ساکاریا با وجود اعلام آمادگی برای استعفا تاکید کرد که مردم نمی‌خواهند که وی استعفا دهد. آقای اردوغان گفت توطئه‌ای با مداخله بیگانگان و علیه ثبات ترکیه در جریان است. در پی افشای یک پرونده فساد بزرگ مالی، 3 وزیر دولت آقای اردوغان استعفا کرده و وی مجبور به معرفی 10 وزیر جدید در کابینه شده است. قاهره، پایتخت مصر و دستکم 4 شهر دیگر این کشور روز جمعه شاهد درگیری‌های خشونتبار بین پلیس و طرفداران اخوان المسلمین بود. به گزارش خبرگزاری‌ها، درگیری‌ها پس از آن رخ داد که هفته گذشته دولت مصر گروه اخوان المسلمین را یک گروه تروریستی اعلام کرد. در درگیری‌های روز جمعه دست کم 4 تن کشته، 87 نفر مجروح و 265 نفر بازداشت شدند. پلیس مصر در روزهای گذشته اقدام به بازداشت گسترده اعضای گروه اخوان المسلمین کرده است. به گفته علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفتگوهای 3 جانبه میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده خورشیدی این هفته آغاز خواهد شد. همکار ما رضا ولیزاده از فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، پرسیده است چرا آقای ربیعی بر سخت بودن مذاکرات بر سر دستمزد کارگران برای سال آینده تاکید کرده است. فریدون خاوند:
مذاکرات 3 جانبه برای تعیین دستمزد هیچ وقت آسون نبوده، ولی امسال به دلیل نرخ تورم بسیار بالا و نرخ رشد منفی طبعا در شرایطی دشوارتر از همیشه جریان خواهد یافت و چالش تازه‌ای خواهد بود برای دولت 11. بر پایه اصل 41 قانون کار، حداقل دستمزد هر سال بر پایه 2 عامل تعیین میشه: اول نرخ تورم رسمی کشور و دوم سطح هزینه زندگی یک خانوار. حداقل دستمزد در سال جاری 487 هزار تومان هست و نرخ تورم رسمی هم 40%. اینها متغیرهای اصلی هستند برای مذاکراتی که قرار همین هفته شروع بشه.
اگر این متغیرهایی که شما بهشون اشاره میکنید رو ملاک قرار بدیم، آیا میتونیم مطالباتی رو که در مذاکرات آتی مطرح خواهند شد پیش بینی کنیم؟
نمایندگان کارگران طبعا مثل هر سال درخواست خواهند کرد حداقل دستمزد که امسال 487 هزار تومان هست در ماه بر پایه نرخ تورم 40% در سال آینده برسه به 681 هزار تومان در ماه، و به حق اضافه خواهند کرد که این مبلغ خیلی پایین تری هست از هزینه معیشت یک خانوار چهار نفره در شهرهای بزرگ کشور. نمایندگان کارفرمایان هم مثل هر سال پاسخ خواهند داد که اولا در قانون کار گفته شده حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم بالا بره، نه پا به پای نرخ تورم، و این دو به یک معنا نیست. نمایندگان کارفرماها به احتمال زیاد اضافه خواهند کرد که اگر قرار باشه حداقل دستمزد کارگران در سال آینده برسه به 681 هزار تومان در ماه، خیلی از اونها تا به تحمل چنین هزینه اضافی رو نخواهند داشت و شاید مجبور خواهند شد در کارخانه های خودشون رو ببندند.
خب با این اوصاف آقای خواهند، حق با کدوم طرفه؟
هر دو طرف حق دارند، چون که هر دو گرفتار آفت مخوفی هستند به نام تورم. در یک وضعیت تورمی کارگران برای حفظ قدرت خریدشون تقاضای اضافه دستمزد میکنند، کارفرماها برای جبران هزینه ناشی از پرداخت دستمزد اضافی اگر بتونند قیمت کالاها و خدماتشون رو بالا میبرند، که این خودش منجر میشه به تورم بیشتر و دایره شری به وجود خواهد آمد که تمام شدنی نیست. هم برای کارگران و هم برای کارفرماها وضعیت مطلوب فرونشستن تب تورم هست. هم کارگران و هم کارفرمایان ایرانی قربانی سوء مدیریتی هستند که طی سالهای اخیر به جان اقتصاد ایران افتاد و باعث شد که قدرت خرید میلیونها مزد بگیر کشور به شدت صدمه ببینه، صدها واحد تولیدی خانه خراب بشن، و تازه همین دستمزد بخورنمیر هم برای صدها هزار ایرانی تبدیل بشه به یک آرزوی دست نیافتنی.
فریدون خاوان، اقتصاددان در پاریس. به گزارش خبرگزاری مهر، کتابی 9 جلدی موسوم به دارت‌المعارف فتنه 88 در محل مرکزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی روز چهارشنبه رونمایی شده است که روی جلد این دارت‌المعارف عکس‌های محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی چاپ شده است. همکار ما الهه روانشاد در این باره دیدگاه علی اصغر رمضان‌پور، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت خاتمی را جویا شده است. علی اصغر رمضان‌پور در بریتانیا.
دایرة‌المعارف فتنه 88 یک نام اداری و رسمیه بر مجموعه اسنادی که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران و دستگاه‌های کنترل شبکه اجتماعی که دارند، که در اون روایت رسمی ساخته و پرداخته شده دولت از اعتراضات مردم نسبت به انتخابات سال 88 منتشر شده. بنابراین میشه گفت که اون چیزی که دایرة‌المعارف فتنه 88 نام نهاده شده، نوعی سندسازی برای تغییر بیان مردم و رسانه ها از ماجرای اعتراضات نسبت به تغلب در انتخابات سال 88 محسوب میشه.
برخی از مقامات جمهوری اسلامی در ماها و هفته های اخیر از عمل کرده به زعم اونها نادرست دولت و رئیس جمهوری پیشین ایران سخن گفتن. آقای رمضان‌پور، آیا این همون چیزی نیست که برخی از سران و فعالان به گفته جمهوری اسلامی البته فتنه 88 به اتهام اون در زندان هستند؟
خب این تضاد خیلی آشکاره. یعنی دقیقاً اون چیزی که آقای موسوی و آقای کروبی حتی در مناظره‌های انتخاباتی روی اون تاکید می‌کردن، عملاً اون در عمل محقق شد و نشون داده شد که همه اون نگرانی‌ها نگرانی‌های به حقی بود. به همین دلیل این مجموعه مثل این دارت‌المعارف که جمع میشه، در واقع هدف اون اینه که مسئله اصلی بحث رو که در انتخابات روی اون تمرکز شده بود، یعنی اون چیزی که آقای موسوی و کروبی میگفتن که در واقع دارن با دروغ کشور رو اداره میکنن و یک فساد بسیار عمیق رو دارن سرپوش میذارن، اون مسئله رو به فراموشی بسپاره و بحث رو ببره در مورد مواردی که اصلا اهمیتی نداره، مثلا اون چیزی که در یک گوشه خیابان اتفاق افتاده. بنابراین من فکر میکنم که هدف این اسنادسازی اینه که مسئله رو دیگه صرف نظر از اینکه آقای احمدی نژاد چی کار کرده مطرح بکنن و ترجیح میدن مسئله آقای احمدی نژاد از دیده ها پنهان بشه، برای اینکه خب این آقای احمدی نژاد به تنهایی نبود که این مسیر رو دنبال میکرد و حمایت شخص آقای خامنه ای و بسیاری از اصولگرایان بود که به آقای احمدی نژاد این امکان رو داد. بنابراین اونها هم مایلن که این صورت مسئله پاک بشه.
و اما آخرین گزارش، سازمان ملل و آمریکا حمله شامگاه پنجشنبه به اردوگاه لیبرتی محل اسکان اعضای سازمان مجاهدین خلق را در عراق محکوم کردند. بر اثر این حمله 3 تن از اعضای این سازمان کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. گروه شبه نظامی شیعه با نام ارتش مختار با برعهده گرفتن مسئولیت این حمله به خبرگزاری رویترز گفته است که بارها از دولت عراق خواسته بوده است که افراد را به نوعی با القاعده ارتباط دارند از خاک عراق اخراج کنند. و اما جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی راد.
حمله شامگاه پنجشنبه به اردوگاه لیبرتی محل اسکان اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق به گفته شورای مقاومت ملی بازوی سیاسی این سازمان 3 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشته است. سازمان ملل متحد از تعداد کشته شدگان و مجروحان این حمله اظهار بی‌اطلاعی کرده اما از مقام‌های عراق خواسته که ابعاد این حادثه را مورد بررسی قرار دهند. یک گروه شبه نظامی شیعه با نام ارتش المختار مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. واثق البتات فرمانده این گروه شبه نظامی به خبرگزاری رویترز گفته که گروه او شامگاه پنجشنبه 20 خمپاره و کاتیوشا به سوی اردوگاه لیبرتی شلیک کرده است. او حدود یک سال پیش در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته بود که از پیروان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است و از نیروی قدس سپاه پاسداران کمک‌های مالی و تسلیحاتی دریافت می‌کند. همان زمان یک مقام سپاه پاسداران که نخواست نامش فاش شود در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آسوشیتد پرس هر گونه ارتباط با این گروه را تکذیب کرد. گروه ارتش المختار که پیشتر هم مسئولیت چند حمله به اردوگاه لیبرتی را بر عهده گرفته بود، اعضای سازمان مجاهدین خلق را به ارتباط با سیاستمداران شیعه و سنی مرتبط با القاعده متهم کرده است. شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق، با تکذیب این موضوع به رادیو فردا میگوید:
این حرفا بی‌پایه است. این فرد سازمانش رو 5 روز قبل از اولین حمله به کمپ لیبرتی، یعنی در روز 4 فوریه 2013 یعنی سال میلادی امسال، اصلا تأسیس کرده و بارها گفته که از مالکی حمایت میکنه، خودش رو مؤمن به خامنه ای میدونه. لذا اینها فقط یک مشت حرفای بیپایه است برای پوشوندن جنایاتی که در کمپ لیبرتی صورت گرفته و کاملا واضح است که مالکی برای دور سوم نخست وزیری خودش تلاش میکنه که تمامی حمایت خامنه‌ای رو داشته باشه و طبعا خامنه‌ای هم درخواستی جز نابودی مجاهدین خلق نداشته و این رو بارها نشون داده. یک نکته قابل توجه در این رابطه این است که این عملیات در مجاورت فرودگاه بین‌المللی بغداد صورت گرفته. نقل و انتقال این همه تجهیزات و ده‌ها فروند موشک 107 میلیمتری و راکت بدون همکاری کامل ارگان‌های مختلف امنیتی اصلا ممکن نیست.
سازمان ملل متحد و وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌های جداگانه حمله به اردوگاه لیبرتی محل سکونت اعضای سازمان مجاهدین خلق را محکوم کرده و از مقام‌های عراق خواستند با افزایش تمهیدات امنیتی از حملات بیشتر علیه ساکنان این اردوگاه جلوگیری کنند. اردوگاه لیبرتی محل اسکان حدود 3000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق است که در نزدیکی فرودگاه بغداد واقع شده و پیشتر یک پادگان نظامی بوده است. روند انتقال اعضای سازمان مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف به اردوگاه لیبرتی پس از توافق میان دولت عراق و سازمان ملل در دی ماه سال 90 آغاز شد که آخرین گروه از اعضای این سازمان شهریور ماه گذشته به اردوگاه اشرف منتقل شدند. پس از آن قرار شد این افراد زیر نظر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به کشورهای دیگر منتقل شوند. شاهین قبادی روند این انتقال را بسیار کند توصیف می‌کند.
کمیسار عالی پناهندگی این افراد را افراد حفاظت شده طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی و افراد مورد نگرانی اعلام کرده و ما تمام تلاشمون هست که اینها رو به سایر کشورها منتقل کنیم. تعدادی به آلبانی و تعدادی کمتری به آلمان منتقل شدن، ولی این پروسه بسیار بسیار کند بوده و به همین دلیل هست که تاکید داریم که میبایست گام‌های عملی فوق العاده سریع برای تامین حفاظت اونها صورت بگیره، وگرنه هیچ تضمینی و در مورد اینکه حملات بعدی نخواهد بود وجود نداره.
اردوگاه‌های اشرف و لیبرتی طی سال‌های گذشته بارها هدف حمله قرار گرفتند. در حمله شهریور ماه گذشته به اردوگاه اشرف 52 تن از ساکنان این اردوگاه کشته شدند. سازمان مجاهدین خلق، دولت عراق و حکومت ایران را به دست داشتن در این حملات متهم می‌کند. اتهامی که مقام‌های عراق و ایران آن را رد می‌کنند.